هست در این بادیه جمله جان ها خراب، قطره باران او درد و دریغای عشق هست در این بادیه جمله جانها خراب، قطره باران او درد و دریغای عشق، تا دل عطار یافت پرتو آن آفتاب، پرتو آن آفتاب، تا دل عطار یافت پرتو آن آفتاب، گشت چو عطار سیر رفت به صحرای
چینه تا افنا آقای غزلهای.
امروز شنبه 12 مهر ماه 1404 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:38 خواهد بود. در این لحظات ملکوتی آرامش نصیبتون.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد، به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که شنونده برنامه بشارت باران هستید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما. آیاتی که امروز مهمانش هستیم، آیات 13 تا 22 از سوره مبارکه غافر، 40 سوره قرآن هست. خب این آیات، آیات توحیدی و خداوند ما رو دعوت به توحید میکنه. هو الذی یریکم آیاته، او خدایی است که نشانه هایی رو به شما نشان داده. واقعا ما هر چیزی رو در این عالم خلقت نگاه میکنیم، اگر با دقت ببینیم نشانه وجود خالق مدیر و مدبریه. حالا یکی از این نعمت ها رو خدا میگه و ینزل لکم من السماء رزقا، از آسمان رزق شما رو نازل میکنه، که یه نمونش خب باران و برفی است که ما میبینیم از آسمان نازل میشه، به اندازه نازل میشه و ما بهرمند از این باران و برف الهی میشیم. البته کسانی فقط بهره میبرند از این نشانه ها که اینها صاحب عقل های دقیقی باشند. بله، این باران جلوی چشم همه انسان ها میاد، همه انسان ها باران رو دیدن، برف رو دیدن، اما چند نفرن که از این باران و برف پی به وجود اون قدرت حکیمانهی ببرن که پشت این باران و برفه. حالا پشت باران و برف میگم که دارم عامیانه صحبت میکنم و الا در این عالم مگر جز خدا چیزی هست؟ در همون خود باران و برف میشه خدا رو دید، زیبایی خدا، لطافت خدا، روزی رسانی خداوند رو. بعد اینهایی که اهل ایمان هستن، فدعو الله مخلصین له الدین، خداوند به اونها میگه که خدا رو دعوت بکنی، دعا کنی، نیایش کنی، به درگاه الهی پناه ببرید، در حالی که اخلاص در او دارید. کسی رو با خدا شریک نکنیم. فقط و فقط بدونیم در این عالم یک حقیقتی هست که به داد ما میرسه و میتونه منجی ما باشه، میشه روش حساب کرد، واقعا بهش امید داشته باشیم و اون خداست. ولو کره الکافرون، اما کسانی که کافر هستن و با حقیقت کاری ندارن، اونها خب از این مسیر جدا هستن. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشا، خداوند صاحب عرشه و میتونه شما رو به درجات بسیار بالایی برسونه. خدا روح رو که فرشته خاص الهی هست بر بندگان خاص خودش نازل میکنه تا اونها به مردم راجب حقیقت زندگی و راجب معنای زندگی و پایان زندگی این دنیا که برزخ و قیامت هست، هشدارهای لازم رو به مردم بده. اینجا جالب تعبیر روز قیامت به نام روز یوم الطلاق مطرح شده، یعنی روز ملاقات. طلاق از همون با ریشه ملاقات از یک ریشه هستن، طلاقی پیدا کردن، ملاقات پیدا کردن، روزیه که خب همه هم دیگر رو ملاقات میکنن دیگه و اونجا همه حقیقت ها عریان و بدون هیچ پوششی مشخص میشه. بعد باز خداوند از روز قیامت برای ما میگه، یوم هم بارزون، روزی که مردم و اعمالشون همه چیز مشخصه. ببینید الان ما در دنیا اعمال همدیگر رو اطلاع نداریم و نمیدونیم هر کسی چه کارهایی کرده، مگر اون مقداری که ظاهر و آشکار خود افراد آشکار بکنن ببینیم. اما در قیامت همه چیز آشکاره. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء، هیچ چیزی اون روز بر خدا مخفی نیست. بعد این ندا داده میشه در قیامت، لمن الملک الیوم، امروز سلطنت مال کیه؟ این همه کسانی که ادعای سلطنت و پادشاهی و شاهی اینها در جهان داشتند و قدرت طلب بودند، این صدا اون روز برداشته میشه. حالا امروز کی میتونه ادعای سلطنت بکنه؟ کی میتونه ادعای ملک داشتن بکنه؟ بعد خداوند جواب میده که لله الواحد القهار، سلطنت فقط و فقط از آن خداوند یگانه‌ایه که غالب بر همه هست. قهار بودن به معنای غالب بودن. البته این ندا امروز هم هست، امروز هم ما خیال میکنیم سلطنتی داریم، فکر میکنیم که ریاستی داریم، فکر میکنیم که داریم حاکم جایی هستیم. در حقیقت باز هم امروز هم سلطنت در دنیا و آخرت در دست خداوند و در قدرت خداوند تبارک و تعالی است. بعد راجع به قیامت گفته میشه که اون روز هر کس هر کاری رو که کرده مشاهده خواهد کرد، به هیچ کس ظلم نمیشه و خداوند ان الله سریع الحساب، به سرعت حساب رسی میکنه. بعد خداوند به پیامبر میگه که اون روز نزدیکی که همه افراد اون روز درک خواهند کرد که از شدت وحشت و تپش دلها در حلقوم ها احساس میشه، انگار قلب آدم اومده توی حلقومش، این توصیفی که از قیامت داره. به پیامبر میگه به مردم بگو برای اون روز اعمال شایسته‌ای داشته باشن، اعمال درستی داشته باشن، و در اون روز کسی شفاعت کسی رو نمی‌کنه. البته در آیات دیگه خب استثناء هم شده، شفاعت‌های رو ما داریم برای افراد خاصی که اونها بندگان خاص الهی هستن. یعلم خائنة الاعیون، خداوند در اون روز چشم‌هایی که خیانت کردند اونها رو بهش علم داره. امروز هم خدا علم داره و هیچی از درگاه الهی پوشیده نیست. والله یقضی بالحق، خداوند قضاوتش به حق خواهد بود. و کسانی که شما به جز خدا اونها رو دعوت کردید، حالا بت‌ها باشن، بزرگان باشن، آبا و اجداد باشن، تعابیری که در قرآن اومده، اون روز اونها هیچ قضاوتی ندارن. همه قاضی ها از کار میفتن و تنها قاضی در بین بشریت فقط خداوند خواهد بود. بعد در آیه 21 و 22 که پایان بحث ما هست، خداوند به ما میگه که آیا در زمین سیر نمی کنید؟ برید مناطقی رو ببینید، افرادی که زندگی کردند، اونهایی که از شما قوی تر بودند، چه خانه هایی در دل کوها ساختند، آثاری که از عاد و ثمود هنوز بعضی از جاها باقی مونده، صخره‌ها رو چگونه شکافتند و تونستن در دل صخره‌ها خانه های خودشون و شهرهایی رو ایجاد بکنند. اما به خاطر نافرمانی الهی، در عذاب الهی همه از بین رفتند و هیچی نتونست جلوی عذاب خدا رو بگیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها پیامبرانی براشون اومدن، دلائل آشکاری آوردن، اما فکفروا، اما اینها انکار کردن، حقیقت رو زیر پا گذاشتن. و این انکار حقیقت مساوی با این شد که اینها خودشون از بین برن. ما اگر حقیقت رو انکار بکنیم، هیچ وقت حقیقت با انکار ما از بین نمیره، اما با این انکار به خودمون لطمه میزنیم، خودمون رو از بین میبریم. فاخذهم الله انه قوی شدید العقاب، خدا اینها رو به عذابشون گرفت و خداوند شدید العقاب هست. به امید اینکه انشالله ما جزو مؤمنین باشیم، در این دنیا به گونه ای عمل بکنیم که روز قیامت که همه پرده ها کنار میره، شرمنده و خجلت زده نباشیم. این آیات ارزشمند، آیات 13 تا 22 سوره غافر رو میشنویم با صوت جناب استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی یریکم آیاته لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد اليوم. تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع العقاب.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
آمين بالصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلم
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
على قيد العمل حي على قيد العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة استغفر الله من جميع ما كره الله
نماز صبح به امامت حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی
الله اکبر
نیت الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله
أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
بحول الله أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم تجاوز ما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله أكبر
الله أكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر يا ولي العافية
وبحمده يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون
سحر دلانگیز امروز هم داره به لحظه های طلوع آفتاب نزدیک میشه. بیایید در این لحظه های پایانی برنامه یک بار دیگه دست ها رو سمت آسمون ببریم و بگیم خدایا شکرت به خاطر دلی که محبت اهل بیتو داره و عاشق محمد و آل محمده. دلی که شاید خودش خوب نباشه اما خوبهای این عالم رو خیلی دوست داره. خدایا شکرت به خاطر دلی که از دشمنان تو بیزاره. سحرخیزها و سحردوستهای گرامی، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیط جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، مهربانان، سلام بر شما. و اما امروز در ادامه سفرمون به سرزمین نور، داستان تازه‌ای رو میشنوید. داستانی با عنوان سفری برای تجارت. در برنامه‌های گذشته شنیدید که عبدالمطلب نیای پیامبر گرامی اسلام تصمیم گرفت برای ادای نذر خودش یکی از 10 پسرش رو قربانی کنه. در نتیجه بعد از قرعه عبدالله برای قربانی شدن برگزیده شد.
عبدالله مژگان بلند و زیبایش را برهم زد و برای لحظه‌ای چشمان آهووش خیش را بست. عبدالمطلب چشم رو بود و سر به آسمان بلند کرد و گفت:
ای خدای کعبه، اینک این من و این دردانه هم عبدالله، تو آرزوی مرا برآوردی و من نیز همکنون به نذر خیش وفا میکنم. به من و مادرش صبر و به او که این چنین سرسپرده خواست تو و فرمان پدر است، بهشت خیش را ارزانی فرما.
اما بزرگان مکه و خیشان مادری حضرت عبدالله مانع قربانی شدن او به دست پدرش شدند و قرار بر این گذاشته شد که کار رو به نظر کاهنان واگذارند. بعد از اون که سراغ سجا زن پیشگو و دانای یثربی رفتند، تصمیم گرفته شد با توصیه او 100 شتر به جای عبدالله قربانی بشه.
جمعیت هلهله شادی سر داد. جوانان دست در کمر یکدیگر افکندند و به خواندن آواز و رقص و پایکوبی جمعی گرداگرد قربانگاه پرداختند. زنان کل زدند و جمعی از کودکان که از شادی بزرگان به وجد آمده بودند سر در پی یکدیگر نهادند و به شادی و بازی پرداختند.
به این ترتیب حضرت عبدالله از قربانی شدن در کعبه رست و پدر با دلی خوش از فرزندش خواست تا خودش رو برای جشن عروسی آماده کنه. و حالا از شما عزیزان دعوت میکنیم که به داستان امروز گوش کنیم.
از عبدالله خواسته بودم که رفتنش را به سفر تجارتی شام به تأخیر اندازد. گفتم که نمیدانم چرا دلم به این سفر رضا نمیدهد. احساس خوشی نسبت به آن ندارم. اما عبدالله لبخندی زد و گفت:
تشویش به دل راه مده. سالیان سال است که مردان قریش بخش بزرگی از عمر خیش را در این گونه سفرهای تجارتی صرف کردند.
لااقل قدری درنگ کن، آخر هنوز چند ماهی بیش که از وصلت ما سپری نشده است.
دوری از تو برای من نیز بسیار دشوار است، اما تو خود آگاهی که برای گذران زندگی باید تلاش کرد.
حق با او بود. از همین رو نیز بود که نیای آن هاشم آن سفرهای تجارتی سالانه را به یمن و شام رایج ساخته بود. هر سال دو بار در تابستان و زمستان کاروان تجارتی از مکه خارج می شد. چنانچه عبدالله با آن کاروان راهی نمی شد، ناگزیر بود ماها به انتظار بماند تا کاروان زمستانی به راه افتد. آن روزگار نیز چندی بود که بازار از کالاهای شام تهی گشته بود. از دست دادن آن فرصت پا بر اقبال خیش زدن بود. سرانجام نیز آخرین سخنان عبدالله دهانم را بست. او گفت:
بسیار مشتاقم که چون فرزندمان دیده به دنیا می گشاید در مکه کنار شما باشم. حالان که اگر با کاروان زمستانی عازم شوم این میسر نخواهد بود.
آنگاه مرا به صبر و آرامش سفارش کرد و از من خواست که به جای آن تشویش و دلشوره ها دعا کنم که زود و با دستان پر بازگردند. من نیز پذیرفتم و دیگر هیچ نگفتم.
نزدیک به نیمی از اهالی شهر از ساعتی پیش زیر آفتاب داغ واپسین روزهای تابستان در خارج مکه به انتظار ایستاده بودند. از شامگاه روز پیشین که سواری خسته و گردآلود به شهر وارد شده و خبر نزدیک شدن کاروان را داده بود، جنب و جوشی بسیار شهر را سر به سر در بر گرفته بود. زنان پر سر و صدا به خانه تکانی و پاکیزه ساختن وسایل زندگی خیش پرداخته بودند. با شتاب کودکان خردسال خیش را شسته و جامه‌های پاکیزه پوشانده بودند. به چهره خود دستی برده و بهترین تن پوش‌های خیش را به تن کرده بودند. همگان شب را زودتر به بستر رفته و صبح زود از خواب برخاسته بودند و امروز از بامداد با چارپا یا پیاده فرزندان خود را برداشته و به پیشباز شوهران یا برادران خیش از شهر خارج شده بودند. جمعی از مردان نیز به استقبال کالاها و مال و تجارهای خود و ارزیابی هرچه زودتر سود و زیان به این خیل پیوسته و جمعیتی انبوه فراهم آورده بودند. برخی سایبانی سبک برپا ساخته و زیر آن گلیمی از پشم شتر یا موی بز گسترانیده و بر آن نشسته بودند. بعضی دیگر سایبان کوچک و چتر مانند که از چند تکه چوب نازک و پارچه هایی به رنگ روشن ساخته شده بود بر سر گرفته بودند. در این میانه اما کودکان بی پروا از گرمای آخرین روزهای تابستان جست و خیز کنان و پر سر و صدا سر در پی هم می نهادند و یا در پس و پیچ و خم میان صخره ها پنهان می گشتند و در آن حال یک دیگر را می خواندند. تنی چند از نوجوانان بر فراز بلندترین صخره کنار جاده رفته و رو به آنجا که دشت خشک وسعت می‌یافت و راه همچون خطی کمرنگ بر سینه آنان امتداد می‌یافت ایستاده بودند. آنان گهگاه با سایبان ساختن دست بر بالای چشم‌ها دشت و راه را می‌نگریستند تا با نزدیک شدن کاروان پیش از دیگران مردم را آگاه سازند. پیشا پیش همه عبدالمطلب در میان تنی چند از بزرگان قریش و پسرانش حارس و عبدمناف به انتظار ایستاده بودند. اندکی پستر فاطمه مادر عبدالله، آمنه و مادرش بره، سمرا مادر حارس، حاله دخت خاله آمنه که همزمان با وصلت او با عبدالله به همسری عبدالمطلب در آمده بود و تنی چند از دیگر زنان قریش نشسته بودند و چشم به راه داشتند. زنان حتی فاطمه گرم گفتگو بودند. آمنه اما چشمی نگران و چشمی شاد بی سخن در انتظار. ناگاه صدای نوجوانانی که بر فراز صخره ایستاده بودند با هم به فریاد بلند شد:
آمدند!
ولوله در میان جمعیت افتاد. نشستگان برخاستند، ایستادگان قد کشیدند تا نیکوتر ببینند. کودکان دست از بازی شستند و به جانب جلوی جمعیت هجوم بردند و دل در سینه آمنه و عبدالمطلب به تپش درآمد. برخی از مردان خیشتن را بر فراز صخره‌ها کشاندند تا با چشم خیش آمدن کاروان را ببینند و اطمینان یابند. حجم بزرگ غبار ناشی از حرکت کاروان که به چشم همه خورد، جمعیت آرام آرام به سوی آن به حرکت درآمد. اندک اندک شتر پیشتاز کاروان که زنگوله‌ای بزرگتر از دیگر شتران داشت و سر و گردنش با منگوله‌های سرخ و زرد و سیاه و سبز و سفید بسیار تزیین یافته بود دیده شد. آنگاه همهمه گنگ صدای حرکت کاروان همراه با آوای دور و حزین زنگوله‌های شتران به گوش رسید.
سپس سرانجام پایان گرفت روزهای طولانی انتظار به انتها رسید.
کاروان آرام و بی‌شتاب به پیش می‌آمد. گویی شتران خسته تر از آن بودند که حتی شوق وسوسه انگیز رسیدن به انتهای سفر نیز بتواند جانی تازه به جسم فرسودشان بدمد و بر شتاب گام‌هاشان بیفزاید. همچنان با وقار خاص خیش گام‌های آرام اما بلند برمی‌داشتند و با هر قدم بسته‌های سنگین بارهای پشت خیش را تکانی گهواره‌وار می‌دادند. نوای ملایم و دلانگیز زنگوله‌های کوچکشان همراه عف‌عف‌های بریده بریده و ارهای کشیده چند نفری از آنان با اعهای کوتاه اما رسای شتربانان در هم یامیخت و احساسی خوش را به پیش باز کنندگان سرایت می داد. رسیدن انبوه مردم به کاروان از سرعت شتران کاسته شد و سپس کاروان آرام آرام ایستاد. مردم و کاروانیان چون دو جریان مخالف آب در یکدیگر فرو رفتند، وانگاه به تدریج ایستادند. همه آشنایان خیش را می جستند. صداها در هم آمیخته بود. هر کس به گردن کسی آویخته بود و آمیزش تنپوش های لطیف و شسته و آراسته و اطراگین با چهره ها و جامه های خسته و آفتاب سوخته و گردآلود صحنه شگفت آفریده بود. کودکان بزرگتر از پدران خیش آویزان شده بودند و خردتران نیز در آغوش آنان جا گرفته بودند و گرم شیرین زبانی بودند. پرسش و گلایه، گریه و خنده، بوسه و مهر، صداها در هم گم و گنگ می شد.
ما بهت زده و نگران سفری خیش را می جستیم، اما نشانی از وی نبود. عبدمناف چند بار با اسب درازا و پهنای کاروان را به تمامی پیمود و میان جمعیت چشم چرخاند، اما نشانی از برادرش نیافت. سرانجام نگران و بهت زده به کنار ما آمد و به پدرش گفت:
پدر، از عبدالله نشانی نیست.
به شنیدن این سخن ناخواسته فریادی کوتاه و بریده از گلوی من خارج شد و به آغوش مادرم پناه بردم.
عبدالمطلب گفت:
یقین داری؟
اما خود نیز آگاه بود که پرسشی بیجا کرده بود، زیرا چگونه می شد که عبدالله در میان کاروان باشد و تا آن لحظه پدر و برادران و مادر و همسر خیش را ندیده و به سوی آنان نیامده باشد. پیش از آن که عبدالمطلب بتواند فرمانی تازه صادر کند، هشام یکی از غلامان وی که با کاروان راهی شام شده بود خود را به ما رساند و پس از عرض ادب گفت:
سرورم، تشویش به دل راه مدهید. آقایم عبدالله در یثرب نزد خالوهای شمایند.
چگونه؟ چه شد که با کاروان نیامد؟
در بازگشت از شام بیمار شد سرورم. چندان که به حوالی یثرب رسیدیم تبش شدت یافت و او نتوانست به راه ادامه دهد. من وی را به نزد طبیبی مسیحی که در یثرب است بردم. تا طبیب پس از معاینه سرورم عبدالله و تجویز داروهایی گفت که وی باید چندی بیاساید. عبدالله اینک در محله بنی قیله نزد خالوهای شماست. فرمود به شما و همسرش بگویم که تا بهبود یافت راهی مکه خواهد شد.
این سخنان به چند روز پیش باز می‌گردد؟
نزدیک به 10 روز پیش سرورم.
تشویش بر تمام چهره ها سایه افکند. بیش از همه آمنه و عبدالمطلب نگران بودند. فاطمه نیز اگر چه مادر بود و عبدالله را چون جان شیرین دوست می داشت و خبر نگرانش ساخته بود، اما بد به دل نمی آورد. بیماری آن هم برای جوانی به سن و سال و بنیه عبدالله تهدیدی جدی نبود. مکه با آن هوای فاسدش در تابستانها پی در پی برای اهالی خیش بیماری به ارمغان می آورد و مکی با بیماری آن هم در این فصل انسی دیرینه داشت. برای عبدالمطلب و آمنه نیز تنها شنیدن خبر یک بیماری بدین پایه نمی توانست چندان تشویش آفرین باشد. اما ندای درونی آن دلهوره پیش از عزیمت عبدالله که هر دوی اینان را نسبت به این سفر نگران ساخته بود، چون با این خبر درآمیخت، هراسی سنگین را بر دل آنان حاکم ساخت.
من بدانگاه ناخواسته به مرگ پدرم هاشم اندیشیدم، مگر نه آنکه او نیز در سفری تجارتی به شام و در میانه راه بیمار گشت و سپس مرد. آیا عبدالله نیست؟
من به آن تشویش هایم پیش از سفر شویم میاندیشیدم. آیا آن دلهوره غریب، آن وسوسه ترسناک با این بیماری او پیوندی نداشت؟ آیا این بیماری اجل عبدالله من نبود؟
عبدالمطلب به یاد غم طولانی سالیان دراز گذشته خیش افتاد. به یاد آن حس غریب که هماره به او می گفت که چشم و دل از عبدالله سیر کند. به یاد آن توصیه های مکرر درون که عبدالله را بسیار در کنار خیش نخواهد داشت. عبدالمطلب تا پیش از ماجرای قربانی همیشه بر این گمان بود که عبدالله همانیست که بایست با دست خیش قربانیش می ساخت. او را یقین بود که آن حس غریب فاجعه‌ناک ناشی از همین امر است. از همین رو بود که پس از فدا ساختن 100 شتر به جای عبدالله تا چندی آن تشویش درونی همیشگی از وجودش رخت بربست. اما از همان دم که خود به عبدالله سپرد که کارهای خیش را سر و سامانی بخشد و مهیای سفری به شام شود، باز آن نگرانی و تشویش ندانست از کجا به سراغش آمد. بی هیچ موجبی احساس کرد که دیگر عبداللهش را نخواهد دید، اما کوشید که بر این نگرانی بی سبب چیره گردد. رفتن به سفرهای دور و دراز تجارتی برای مردان قریش امری طبیعی بود. عبدالمطلب خود بارها به این سفرهای تابستانی و زمستانی رفته و گاه سودهایی بسیار نیز به چنگ آورده بود. پس چگونه می توانست به بهانه هایی که موجبی برای آنها نمی یافت سد راه سفر و کسب روزی فرزند خویش گردد؟ اما اینک احساس می کرد که گویا آن تشویش چندان هم بی پایه نبوده است. آیا آن دلهره و اضطراب دیرین، آن حس پیش آگاهاننده فاجعه ناک پیوندی با این سفر نداشت؟ آیا او دیگر بار عبداللهش را می‌دید؟ از آن سو آمنه، مؤمن به ندای دل، همان احساس عبدالمطلب را داشت. این حس اما از آنجا که همچون تشویش عبدالمطلب کهنه و ریشه‌دار نبود، روزنه‌های امید بیشتر برای او بر جای می‌نهاد. عبدالله جوان و سالم و بانشاد، از این رو سببی برای این نگرانی وجود نداشت که بیماری بتواند او را از پای درآورد. از آن فراتر آمنه دیر زمانی بود که دیگر تنها یک تن نبود. جنینی که در رحم می پرورد و چندی بود که جنبش نیز آغاز کرده بود، پاره ای از وجود وی بود. پس برای حفظ تندرستی او ناگزیر بود که بیشتر مراقب خویش باشد.
خویشتن را دلداری دادم که غمی نیست، عبدالله تندرست باز خواهد آمد.
و کوشید به جای اندیشیدن به آن وسواس‌های دردناک به آینده فکر کند. به آنگاه که عبدالله از سفر بازگشته بود و او در تلاش بود که با پرستاری‌های خود رنج سفر و رنجوری بیماری را از تن او بزداید و نیروی تحلیل رفته را دوباره به تن شوی محبوب خیش بازگرداند، پس چون همیشه به آهنگی که نمی باید چیزی از آشوب درون را بنماید، رو به عبدالمطلب گفت:
اینک چه چاره باید کرد پدر؟
پگاه دیگر روز حارث را با تندروترین شتر مکه روانه یثرب خواهم ساخت تا عبدالله را با خود بیاورد. یقین تا آن زمان او بهبود یافته است. تو نیز نگران مباش، آدمی است و دمی. زندگی فرزند آدم هماره با رنج و بیماری و این گونه دشواری ها همراه بوده و خواهد بود. باید شکر گذار باشیم که عبدالله در یثرب به چنان حالی دچار آمده است.
We'll be right back. کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران، صدا 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 صدا
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماند و نهمی، زعبی هم تل امی، گویی او هیچ نهمی به دلم بوده نقمی، زعبی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله مولانا الكونین و امامنا بالحق مولا الممجدین و مرسل المرسلین و امام المتقین
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 173 حضرت بفرمایند: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا. چند تا واژه هست که در این حکمت بعد ابتدای ترجمه ساده بکنیم، بعد خود حکمت رو با هم ببینیم. فهمد من استقبل وجوه الآراء، استقبال که در فارسی هم استفاده میشه یعنی رو کردن، روی خوش نشان دادن، پذیرش داشتن. در واقع وجوه هم جمع وجه، آراء هم جمع رأیه. عرف مواقع الخطا، تقریبا تمام واژه‌هاش در فارسی هم شناخته میشه جز خود واژه عرفه، یعنی شناختن. خب ترجمه چی میشه؟ کسی که از آراء موجه مختلف استقبال بکنه موقعیت خطا رو میشناسه. حالا ترجمه که مرحوم های دشتی کردن اینه: آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند، صحیح را از خطا خوب شناسد.
مولای متقیان مولا الموحدین علی علیه السلام در حکمت 173 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند، صحیح را از خطا خوب شناسد.
انسان در یه مسئله مهمی فقط به فهم خودش اکتفا میکنه، احتمال خیلی زیاد داره که یا مسئله رو از اساس اشتباه بفهمه یا خیلی ناقص متوجه بشه، یعنی فقط از یه زاویه نگاه کنه. در حالی که در مسائل مهم ما بعد اولین چیزی که احتمال میدیم اینه که این مسئله چند وجه داشته باشه، چند بعد داشته باشه. ما فقط از یه طرفش اگه نگاه کردیم اقدامی میکنیم که چه بسا مسئله رو خراب بکنه. خب در این شرایط چی کار باید بکنه؟ انسان عاقل یعنی مؤمن میشینه نظرات مختلف رو بررسی میکنه. برای اینکه راحتتون بکنم در این حکمت، به الگوی ورود شهید مطهری به مسائل دقت کنید. خدا رحمت کنه مرد بزرگ رو که هنوز هم بی رقیبه. ایشون وقتی مسئله رو بخواد بررسی بکنه، دیدگاه های مختلف که در اون مسئله، فارغ از این که صاحب اون دیدگاه موحد بوده یا نبوده، مسلمون بوده یا نبوده، اندیشه‌ای داشته، یعنی از یه زاویه مسئله رو تحلیل کرده، رو این دیدگاه مختلف اول جمع‌آوری می‌کرده، بعد قشنگ اینا رو فهم می‌کرده، وقتی خوب میتونسته از بالا به مسئله نگاه کنه، از کنار، از پایین، همه وجود مسئله رو میدیده، حالا میومده در موردش نظر میداده. لذا آثار ایشون بلا استثنا مفید و ارزنده است. این جمله حضرت امام، این متفکر اسلامی، نه مبلغ فقط اسلامی. خب کسی که آراء مختلف رو در این مسئله بررسی میکنه، حالا میتونه بفهمه کدومش خطاست، کدومش درسته، کدومش یه بخشش خطاست، کدومش یه بخشش درسته، و خودش هم از موقعیت خطا چون آگاه میشه دیگه اون اشتباه رو نمیکنه. آقای مطهری در آثار خودش خیلی اشتباهات رو درآورده، چه ترجمه های اشتباه از زبان بیگانه به فارسی، چه فهم اشتباه، چه تحلیل اشتباه، چه نتیجه گیری اشتباه. مثلا عمری همه در روانشناسی گفتن ذهن یا خودآگاه داره یا ناخودآگاه. شیخ مطهری میگه ناخودآگاه ترجمه غلطیه، چون اینا رو از زبان بیگانه گرفتن دیگه. میگه ما اصلا مگه میشه ناخودآگاه داشته باشیم؟ اونی که اشتباهاً بهش میگید ناخودآگاه، ترجمه غلطیه، واژه غربی و لاتینه که ترجمه درستش میشه خود ناآگاه، نه ناخودآگاه. از یه همچین دقت ظریفی بگیرید تا اینکه مثلا قشنگ نظریات مارکس، وبر، دیگران رو میاره، بررسی میکنه و نقد میکنه و اشتباهاتشون رو بیان میکنه. خب یه همچین انسانی مواقع خطا رو خوب میشناسه، یعنی میدونه لغزشگاه های فکر دیگران، لغزشگاه های بیان دیگران و لغزشگاه های عمل دیگران کجاست، خودش رو از اون مواقع دور میکنه.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بیپایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
در حکمت 174 می فهمد من احد سنان الغضب لله قوی على قطع اشداء الباطل، یعنی آن کس که دندان خشم را در راه خدا برهم بفشارد بر کشتن باطلگرایان توانمند گرده. سن احد یعنی حد، از حد و حدود و امثال این است. احد یعنی به همین معنی که آقای دشتی ترجمه کرده، یعنی فشار دادن، کنایه از محکم کردن و ابراز سفلی کردن. سنان هم که دندان غضب و این هم که دیگه بقیش مشخصه. خب در این حکمت چی حضرت چی می‌فرمایند؟ اگر در مقابل باطل یعنی دشمن حق قرار گرفتی، اگر خشم کنی برای خدا، قوی میشی در برای مبارزه با باطل. در مقابل خشم اینه که ما حالا بگیم نرمش خرج بدیم و حالا خیلی سخت نگیریم. وقتی انسان‌ها عصبانی میشن، یکی از رفتارهای فیزیولوژیکی که ازشون سر میزنه فشردن دندونا رو هم دیگه است. حضرت از این کنایه استفاده کرده که بگه انسانی که برای خدا در مبارزه با باطل گیراریان نهایت خشم به خودش رو خرج میکنه، این برای از بین بردن اون باطل خیلی قوی میشه. اشده، اشده یعنی دیگه شدیدترین مرحله قوت رو پیدا میکنه. که ای وقتی احده، وقتی دیگه به اوج غضب برسه. غضب رو خدا در وجود همه موجودات زنده قرار داده تا در مقابل دشمن بتونن یک حالت درونی و روانی پیدا کنن که نترسن و مبارزه کنن، شل نیان و درگیر بشن. خب اگر این غضب رو برای خدا استفاده کردی، این میشه اجر و ارج و قرب و ثواب و کمال. اگر همین غذا رو برای غیر خدا در راه ارضاء نفس و امثال استفاده کردیم میشه سکوت و بالاخره معصیت و امثال. اصلا در یک جمله میخواد بفرمایم اگر میخواهید شدیدترین برخورد رو با باطل بکنید باید بالاترین درجه غضب تو خرج خدا کنید و بکنید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 21 تا 30 سوره مبارکه انبیا و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة فسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثر يعلمون الحق بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ۖ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء أفلا يؤمنون صدق الله